الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بحث در استماع صوت اجنبیه بود که گفتیم در مسئله دو قول است، یکی جواء حرمت و دعی علیه الشهره، دوم جواز. ادله حرمت گفته شد و عرض کردیم ناتمامه، استدلال شده برای جواز به وجوهی، منها الاصل، یکی اصالت البراءه و اصالت الحل، دوم همون حسنه ربع ابن عبدالله که در باب 131 بود، باب 131 صفحه 173، بله صفحه 173، در اون حسنه اینجوری داشت، من پیداش کردم 173. قال کان رسول الله صلی الله علیه و آله یسلم علی النساء و یرددن علی، و کان امیر المؤمنین یسلم علی النساء، پیغمبر به زنها سلام میکرد، زنها هم جواب سلام پیغمبر رو میدادن، امیر المؤمنین هم سلام میکرد، اونا هم جواب میدادن. خب از این معلوم میشه استماع جائزه، ولا جواب سلام اونها میشد استماعش حرام. این یه روایت. و روایت ابی بصیر، یک باب 106، یک باب 106 صفحه 143، در اونجا محمد ابن یعقوب عن حسین ابن محمد عن معل ابن محمد عن الوشا عن ابان ابن عثمان عن ابی بصیر، ابی بصیر مشترک بین ثقه و غیر ثقه، قال كنت جالسا عند ابي عبد الله عليه السلام اذ دخلت علينا ام خالد التي كان قطعها يوسف ابن عمر. من اینو نفهمیدم قطعها یعنی چه، مرات العقولم نگاه کردم اون معنا نکرده بود. قطعها یوسف ابن عمر یعنی مثلا از قطایع چیزی به او داده بود، من مرات العقولم که نگاه کردم این جمله قطعها رو باز شرح نکرده بود. البته مرات العقول در کار روایت اونجا نقل شده و قطعها بود، اینجا قطعها نقل کرده. التی کان قطعها یوسف ابن عمر تستأذن علی، از امام صادق اجازه خواست. فقال ابو عبدالله علیه السلام ایسرک ان تسمع کلامها، به ابی بصیر فرمود خوشت میاد که حرفشو بشنوی؟ قال فقلت نعم. قال فأذن لها، قال و اجلسنی معه علی تنفسه یا تنفسه، یه نحوه فرشی بوده، امام صادق مرا با خودش روی یه قطع فرشی نشون. قال ثم دخلت فتکلمت فاذا هی امرأة بلیغه، وارد شد و مشغول سخنرانی شد. ابی بصیر میگه دیدم که یک زن بلیغه ایست. خب این روایت هم دلالت میکنه بر این که استماع یکونو جائز. پس اصل و حسنه ربع ابن عبدالله و روایت ابی بصیر، این بله یک باب 106 صفحه 143، اینم وجه دوم. وجه سوم اشعار، بلکه دلالت آیه شریفه. وجه سوم آیه شریفه که میگه فلا یخزعن بالقول فیطمع الذی فی قلبه مرض، میگه که این حرف زدنش را جوری رقیق نکند که دیگری که در قلبش مرض تحریک بشود، این را نهی میکند، نهی از خضوع. ولا تخزعن بالقول، نهی از خضوع در قوله، نه نهی از خود قول. پس حرف زدن برای زوجات پیغمبر و بقیه زنها مانعی نداره، حرف بزنن، دیگران هم بشنوند، اما خضع در قول نکنن فیطمع الذی فی قلبه مرض. این هم یکی که البته فیه فی تمامیت الاستدلال تأملون، این خیلی دلالت ندارد، اشعاری دارد به هر حال، ولا این ناظر به خضوع در قول است و اینکه مردها تحریک بشوند به بقیه جاها کاری ندارد. این خیلی دلالتش محکم نیست، اما به هر حال اشعاری دارد. اینم وجه سوم آیه شریفه. و وجه چهارم که عمده است، اونیه که صاحب جواهر و دیگران فرمودند و اون عبارت است از اجماع و سیره عملیه مسلمین و معصومین، که در اونجا سیره عملیه بر این بوده که حرف می زدن اونها هم گوش می دادن و هیچ جای شبهه و جای انکار هم نبوده که می تونستن اینها صحبت کنن. نزد خود حضرت زهرا علیه السلام الله اون خطبه مفصل را خونده، نمی دونم زنهای مربوطه به ابی عبدالله صلوات الله و سلام علیه در مسافرتی که داشتن در سفر کربلا و حرکت ابی عبدالله اونجا اونها سخنرانی کردن و مسئله هیچ شبهه‌ای از این جهت نداره. ایشون اینجوری می‌فرماد و دونه که عبارت الجواهر عمده وجه چهارم است و اون اجماع عملی اصحاب و سیره پیغمبر و معصومین که برش جواهر خوب بیانش کرده. ایشون می‌فرماد لکن ذالک کله مشکل، همه این حرفا این روایات رو که نقل میکنه میگه اینا همه مشکله. به سیرت المستمره فی الاعصار و الامصار، صفحه 98 جواهر، به سیرت المستمره فی الاعصار و الامصار من العلماء و المتدینین و غیرهم علا خلاف ذالک، سیره علما در همه جا و سیره متدینین برخلاف این بوده، یعنی اینجور نبوده که اونا حرام بدانن، برخلاف این روایاتیه که بهش استدلال به حرمت شده. و بالمتواتر او المعلوم مما ورد من کلام الزهرا و بناتها علیها و علیهن السلام، اونها حرف می زدن و وقتی اونها حرف می زدن اونها صحبت می کردند و مردها گوش می دادن. حضرت زهرا خطبه خوند در حالتی که مردها تو مسجد بودن گوش می دادن، زینب خطبه خوند، دختران ابی عبدالله حرف زدن و اینا که حرف می زدن اونها گوش می دادن. اگر استماع حرام بود، حضرت زهرا علیها السلام الله و یا زینب و دختران حسین این کار را نمی کردن، لما فیه از ایجاد گناه و یا اعانت بر گناه، به هر حال یا اینا زمینه گناه را ایجاد کردن یا اعانت بر اسم کردن. پس حرف زدن اینا دلیل بر اینه که استماع جائزه، ولی اینا کاری نمی کردن که دیگران مرتکب محرم بشن. کجا ضرور؟ حالا تا آخر سر میاد، بذاری بخونم، معلوم میشه جواهر رو مطالعه نفرمودی. و من مخاطبت النساء للنبی، زنها میومدن با پیغمبر حرف میزدن، ولی ائمه علیهم السلام علی وجه لا یمکن احصائه، نمیشه شمارش کرد، ولا تنزیله علی الاضطرار لدین او دنیا، اینقدر جاهای مختلفه حرف زدن که نمیشه گو باب اضطرار دین و دنیا بوده، یکی و دوتا و دهتا نیست، تا ما بیاییم بگیم بله یه جا بوده. حضرت زهرا بگیم اضطرار، زینب اضطرار، دخترها در هر جایی میرسیدن اضطرار، با مردها هر جور حرفی میزدن اضطرار، اینجور نبوده که همه جا اضطرار باشد. جلد بله 29. بل قوله تعالی فلا تخزعن بالقول دال على خلاف ذلك ولعله لذا و غیره سرح جماعتون کلکرکی و الفاضل فی المحکیه ان تذکرته و غیره ما ممن تأخر عن کالمجلسی و غیره بالجواز. بل اینجاش عنایته، بل به ملاحظت ذالک یحصل للفقیه القطع بالجواز، یحصل للفقیه القطع بالجواز فضلا عن ملاحظت احوالهم فی ذالک الزمان. میگه تازه برو زمانهای سابق رو ببین، من کونهم اهل بادیه و تقام المآتم و الاعراس و غیرها فیما بینهم، عزا میگرفتن، مجلس درهیم میگرفتن، روزخونی میگرفتن، اومدن روزخونی ها اینجور نبود که خانم مسئله گو بره مسئله بگه که ولا زالت الرجال منهم مختلطتا مع النساء فی المعاملات و المخاطبات و غیرها. توی عروسی، توی عزاها، توی مجالس روزخانی میومدن مردا مرثیه میخوندن، نمیدونن میومدن صحبت میکردن، زنها شیون میکردن، توی رفت و آمدها با هم بودن. به هر حال عمده وجه اجماع عملی علما و متدینین و سیره پیغمبر و معصومین صلوات الله علیه اجمعین و مخاطبه زهرا سلام الله علیها و بنات زهرا و بنات ائمه، همون جوری که صاحب جواهر می‌فرماد، آدم یقین دارد به اینکه استماع صوت اجنبیه یکون جائزا للاجنبی، اینجور نی که حرام باشه، نخی، استماع جائزه، مرد میتوند سخن زن را گوش بدهد. نعم یم بقی للمتدینت، این بحث دیگه است، من خط کشیدم روی یم بقیش، حالا میرسم بهش، من میرسم، من که اون ورا نرسیدم، من اصل استماع را عرض کردم، حالا میرسم، من که اون تمام نکردم، من اینجا را دارم میگم. پس استماع صوت اجنبیه برای اجنبی، استماع صوت اجنبی، اجنبیه برای اجنبی، این جائز است و وجوه اربعه هم برش دلیله. عمدشم این وجه چهارم است و اول، اگه از وجه چهارمم گذشتی، وجه اول یعنی اصالت الجواز و اصالت البراءه. لکن همون جوری که در تحریر هم آمده، باید بلا ریبه ولا تلزز باشد. اگر خوف وقوع در فتنه بود جائز نیست، اگر هم به قصد لذت بود اون هم جائز نیست. دلیلش عرض کردم، ارسال المسئله ارسال المسلمات، مسئله را ارسال کردن ارسال مسلمات، که اگر مثلا هر کجا جائزه، مثل اینجا که میگیم استماع جائز است، در صورتی که ریبه نباشد، خوف وقوع در حرام نباشد، خوف فساد در جامعه نباشد و به قصد لذتم نباشد، نمیخواد بره اونجا گوش بده به حرف زن برای اینکه دل میخواد بده و قلبم دل بگیره و قلبم بگیره، نه، برای دل گرفتن و قلبه گرفتن نی، برای دل دادن و قلبه گرفتن امنی، نه، للذه نیستش، او کار دارد، زندگی رفت و آمده، نشسته اون داره صحبت میکنه، اینه میخواد حرف بزند. استماعی که ما میگیم جائز است، بلا ریبه و بلا قصد تلزز است. فإنه حرمته معهما مسلم و ارسلوه ارسالا مسلما، فقا ارسالش کردن ارسال مسلم، جای بحث امنیم، جای بحث نیست، که به هر حال جا حرام است و درست نیست. اما اگر تلزز در وسط استماع حاصل شد چی؟ اگر استماع داره میکنه در وسط استماع تلزز حاصل شد، اون وقت خلاصه دیگه، حالا خوشش میاد که میگه خدای کنه یه رب دیگه این زنه خیلی قشنگ حرف میزنه و حسابی خلاصه، حالا دل بده و قلبه بگیرد. آیا لذت در اثناء، توجه بفرمایید، لذت در اثناء هم حرام است و یجب قطع استماع کما دعی علیه الاجماع من بعض متأخر متأخرین، و یا نه دیگه اگه در وسط لذت میبرد اون دیگه قطعش حرام نیست، کما یظهر من المستند، مرحوم نراقی رضوان الله تعالی علیه، فاضل نراقی، عاشق احمد، صاحب مستند، میگه نه، اگر لذت حاصل شد دیگه قطعش حرام نیست. و عبارت تحریر هم همون حرمت رو دلالت میکنه، عبارت تحریر داره بلا ریبتن ولا لذه، نه بلا ریبتن و بلا بقصد لذه، فرق است میخوام عرض کنم بین قصد لذه و بین لذتی که در وسط حاصل میشد. میخواست حرفاشو گوش بده برای مسائل زندگی، آشان داشت صحبت میکرد، اما در وسط لذتی براش حاصل شد، اون هم لذتن شهویه ها، چون بحث ما در لذت شهویه است، نه لذت هایی که از هنر حاصل میشد. بله، آدم به آب هم نگاه میکنه، به گل هم نگاه میکنه، لذت میبرد و غرضم اون نیست، بس در اینه که اگر لذت حاصل شد اندل استماع بلا قصد قبلی، آیا این استماع هم حرام است کما دعی علیه الاجماع، یا این استماع جائز است کما یظهر من الجواهر؟ حق اینه که این استماع حرام است. صاحب المستند ببخشید، صاحب مستند، حق اینه که این استماع حرامه. استماع مع لذت شهویه حرام است و باید وقتی که لذت آمد استماعش را چه کند؟ قطع کند. یکی برای همین اجماعی که در مسئله نقل شده، لیل اجماع المنقول، و دیگری برای این حسنه ربعی، و دوم برای حسنه ربعی، که در باب 130 بود، در باب 131 بود، بله در باب 131 درسته، صفحه 173. کان رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم علی النساء و یرددن علی، و کان امیر المؤمنین یسلم علی النساء، و کان یکره ان یسلم علی الشابه منهن و یقول، اینجا جای بحثه، و یقول اتخوف ان یعجبنی صوتها، فیدخل علی من الاثم اکثر من ما طلبت من الاجر على بعض نسخ، فیدخل علی اکثر من ما طلبت من الاجر، که بعض از نسخ دیگر دارد، حسنه ربعی بنابر اون نسخه‌ای که دارد، فیدخل علی من الاثم اکثر من ما طلب، یا نه فیدخل علی اکثر من ما طلبت من الاجر. این هم دلالت میکنه بر حرمت. و ذالکه برای این که حضرت میفرمان من میترسم وقتی که صداشو میشنوم لذت ببرم، و وقتی که لذت بردم بر من وارد بشود از گناه زیادتر از اون اجری که بردم، بیش از اون ثوابی که بردم گناه برده باشم، رفتم ثواب کنم کباب بشم. فید خلو علیه من الاف اکثر من ما طلبت من الاجر. این هم این روایت که میگه وقتی خوشم میاد گناه تو نامه ی عملم می نویسن. یکی هم روایت علل، باب 104، روایت 12 از باب 104، بله روایت 12 104 اونجا دارد که و حرم النظر الى شعور النساء المحجوبات بالازواج و الى غیرهن من النساء لما فيه من تهییج الرجال و ما يدعو اليه التهییج من الفساد و الدخول فيما لا يحل ولا يحمل و كذلك ما اشبه الشعور الا الذي قال الله تعالى. میفرماد علت این که نگاه به موی زنها حرامه مسئله تهییج رجاله، و ما يدعو الیه من الفساد. بعد فرمود غیر شعورم همین جوریه، هم عموم علت میفهموند کل ما یکون مهیجا حرامه، هم خود حضرت که ذیل فرمود و ما یشبه من الشعور، هر چی که مثل موها تهییج شهوت کنه. استماع صوت اجنبیه مع اللذه درش تهییج هست، تهییج شهوت است، و گفته نشود که نه هر لذتی تحریک نی، تحریک منجر به فساد نیست، لذت میبرد اما تحریک منجر به فساد نیست، تحریکی میشود که به فساد کشیده نمیشود. علت در روایت تحریکی است که منجر به فساد بشود، اما در لذت همه جا اینجور نی، اگر تحریک منجر به فساد می شود حرامه، اگر منجر به فساد نمی شود حرام نیست. پس دلیل اخص از مدعاست، این گفته نشود. برای این که معلومه این تهییج رجال و ما یدعو الیه تهییج من الفساد، این تهییج و فساد فعلی مراد نیست، نه تهییج تهییج فعلیه نه فساد فساد فعلی، تهییج یعنی قابلیت و تهییج، ف فساد هم قابلیت الفساد. مراد از تهییج و فساد فعلیانشون نیست، بلکه اعم از فعلی و شعنیست، برای دو جهت. یکی به خاطر این که نگاه مطلقا حرام است به ضرورت من الفقه، نگاه به موی زنها به ضرورت من الفقه مطلقا حرامه، چه تحریک فعلی باشد چه تحریک فعلی نباشد. حضرتم این محرم رو داره استدلال میکنه، میگه این که میبینی، داره در مقابل دیگران استدلال میکنه، این که میبینید نگاه حرام شده، یعنی مطلق نگاه، لما فیه منل تهییج، پس باید تهییج رو تهییج اعم بگیریم، و الا اگر تهییج رو تهییج اخص بگیریم، با اون محرمی که در اسلام هست و در ضرورت فقه، علت با اون چی؟ نمیسازه، علت میشه اخص از معلول. برای اینکه علت با معلول هماهنگ باشد، مجبوریم بگیم مراد از تهییج تهییج بل اعم است، شعنی باشد یا فعلی. فساد هم همینجوره، فساد شعنی و فساد فعلی، این یه جهت. پس مراد از تهییج و فساد اعم است، لان المعلول و هو حرمت النظر اعم به ضرورت من الفقه. حضرت هم میخواد اونی که حرامه تحلیلش کند. اگر بخوایم علت با معلول توافق پیدا کنه، باید بگیم مراد عمه. این یه جهت. جهت دوم، مقابله با قواعد، مقابله شده با قواعد. حضرت در ذیل فرمودن که الا الذی قال الله تعالی والقواعد من النساء اللاتی لا یرجون نکاحا فلیس علیهن جناح ان یضعن ثیابهن غیر متبرجات بزینه. مقابل نگاه به زنها قواعد است. قواعد چجوری هن؟ قواعد تحریک ندارن، لا بالقوه و لا بالفعل. نه تحریک ندارن، تازه آدم از تحریک میندازن، تحریک ندارد لا بالقوه و لا بالکی بالفعل. مقابل این علت اونا قرار داده شده. اگر بنابود معیار تهییج فعلی بود، مقابل قواعد نبودن، مقابل اون نگاه ها و زن ها، مرد ها و زن هایی بودن که تهییج فعلی نداشته باشن، ولو تهییج بالقوه داشته باشن. از مقابله بین مورد و قواعد که هیچ تهییجی درش نیست، میفهمیم که معیار مطلق التهییج است و مطلق الفساد، تهییجا فعلیا او تهییجا شأنیا. بل لقائل ان یقول که حرمت استماع مع اللزم تقریبا بین اصحاب مسلم است، بل لقائل ان یقول متفاهمه از فتاوای اصحاب اینه که استماع مع اللزم حرامه. و از اون چه ما گفتیم ضعف ما فی المستند روشن می شود. صاحب مستند می فرماد نه، استماع مع اللذه حرام نی، برای این که میگه استدلال شده برای حرمت به سه وجه، همین وجوهی که ما عرض کردیم، به حسنه ربعی، به روایت علل، به اجماع منقول. میگه اما الاجماع المنقول فغیر حجه. اما حسنه ربعی بعضی از نسخ اسم دارد، بعضی از نسخ اسم ندارد. اتخوف و انیت خل علی اکثر، یه سری نسخه اینجور دارد، یه سری نسخه داره اتخوف و انیت خل علی من الاسم اکثر. می فرماد استدلال بر مبنایی درسته، بر نسخه‌ای درسته که کلمه اسم درش باشد، و اختلاف نسخه است. بعض نسخ کافی نقل کردن، بعض نسخ کافی نقل نکردن، بنابراین نمیشه استدلال کرد با یه روایتی که نسخش مختلفه، نمیشه استدلال کرد. و اما روایت علل، می فرماد تهییج و فساد باید فعلی باشد. بله، ما هم میگیم هر کجا تهییج و فساد فعلی بود حرامه، نه مطلقا. میگیم استماع مع اللذه که منجر به فساد میشود حرامه، منجر میشود فعلا، ما هم اونو میگیم. و بنابراین مطلق استماع مع اللذه حرام نمیشد. ضعف این حرفا روشن شد. اما اجماع که ایشون فرماد اجماع منقوله، بله اجماع منقول حجت نیست، اما نمیشود هم در مسائل مربوط به زنان که بنا در زنان بر عفاف در اسلام از اجماع منقول گذشت، اجماع منقولشون فرماد حجت نیست. بله بفرماید این اجماع منقول در اینجا حجت نیست، اما گذشته از مثل این اجماع منقول در رابطه با زنانی که در اسلام بنابر حفظ اونهاست، عفاف اونهاست. ما میدونیم اسلام میخواد مردها با زنها چی داشته باشن؟ فاصله مطلق داشته باشن. بهترین چیز برای زن اینه که مردی او را نبیند، او هم مردی را. گذشته از این اجماع به این سادگی نمیشد که بگیم بله اجماع منقول و غیر حجه. گذشته از اجماع و عدم اعتناء از نظر روح فقاهت مشکلی که ما در این مسئله بتونیم از اجماع بگذریم. و اما حسنه ربعی چه من الاسم باشد چه من الاسم باشد دلالت دارد، برای اینکه اگر هم در نسخه من الاسم نباشد معلوم مقدر من الاسم، ولا شما چی تقدیر میگیرید؟ اتخوف ان يدخل علي اكثر مما طلبت من الاجر. مقابل چی تقدیر میشه گرفت؟ سو اسم دیگه، پس چاره غیر از این نیست، نمیشه چیز دیگه در تقدیر گرفت. روایت اگر من الاسم داشته باشد کما فی بعض النسخ فالاستدلال واضح، اگرم من الاسم نداشته باشد چاره ای نیست جز تقدیر من الاسم، چون یه مقدری میخوایم، افعل التفضیل مقدر میخواد. اتخوف من ان يدخل علي اکثر مما ان يدخل علي اکثر من الاجر. چی يدخل؟ چی در مقابل اجر جز اسم چیز دیگری احتمال داده نمیشه. ان يدخل علي من الاسم اكثر ما يدخل علي من الاجر. پس چه من الاسم در نسخه باشد چه من الاسم در نسخه نباشد مقدر من الاسم، اگر من الاسم نباشه مقدر من الاسم. ولعل برای همین جهته که فقها اونایی که روایت رو نقل کردن و محدثین به این اختلاف نسخه عنایت نکردن، ولعل برای عدم فرق بین بودن من الاسم و نبود من الاسم فقها و محدثین روایتو که نقل کردن بین اختلاف نسخه عنایتی ننمودن. صاحب جوارم نقل کرده به عنایتی به این جهت نداشته، دیگرانم نقل کرده چون دیدن عنایت مهم نیست چه باشد و چه نباشد. به هر حال من الاسم یا مذکور است و یا من الاسم مقدر. و اما روایت علل، اونم که ما عرض کردیم که روایت علل مراد از تهییج و فساد اعم از فعلی و کیه و شعنیست، بنابراین هرگاه استماع صوت مرأه موجب لذت شد یکون الاستماع محرما و باید غمزه بسر کنه و راشو بکشد و برود. بعدی که ما میگیم یعنی خودش آلوده بشه بره دنبال زنای مردم را کوچه ها را بیفته، به دنبال را بیفته دیگه، حالا یا مشروع یا نامشروع به هر را بیفته، اینجوری هست اینجوری هست، تو سن بره بگیرندش. به هر حال ما اون فسادی که میگیم اونجوری و الا خب برای هر کسی از زن خوشش میاد، اما دو جوره، یه وقت آدم دنبالش را میفته یه وقت نه، همینجوری به هر حال در ذهنش مسائلی هست دیگه. بفرمایید. خب بگرد اون بگرد، ما که قبول نداریم، که ما اونجا را قبول نداریم، ما اونجا رو میگیم حرامه، توجه بفرمایید، ما حالا میگیم حرامه. اگر بنا شد در کلام او تحریک و تهییج باشد، و اما سماع و کلا استماع و کلام المرأه التي فيها تهییج، اون محرم است به حکم نهی در آیه شریفه، فلا يخزعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض. اگه نازک نازک حرف میزنه معلومه خلاصه داره کرشمه میکنه، معلومه چه جوری داره حرف میزنه، اگه جوری صداشو پایین و بالا میکنه که یطمع الذی فی قلبه مرض، این حرام است لظاهر نهی فلا یخزعن بالقول فیطمع الذی فی قلبه مرض. این که صاحب جواهر میفرماد لا ینبغی، این مما لا ینبغی و ما فی الجواهر، که اگر در کلامش تهییج هست لا ینبغی الاستماع، این مما لا ینبغی، برای اینکه اگر در کلامش تهییج هست حسب آیه شریفه یکون منهی یا و یکون چی؟ محرما. استماع با تهییج و با ترقیق کلام یکون محرما، که در تحریر هم همینجور آمده. و اما بیش از 5 تا کلمه حرف زدن کراهت دارد، مطلقا زیاد با اونا حرف زدن کراهت دارد. دلیلش هم دیگه شما آیون میدونید، همون روایت مناهی و اون روایتی که گفت محادثه با زنها قلب را میمیرانه. این بحث را هم تمام کنیم، یه بحثی هست بحثی شیرینه، من اون بحث را عرض کنم. هازا کلو در سماع اجنبی صوت اجنبیه را، و اما عکسش، و اما عکسش سماع الاجنبی، استماع الاجنبی یا صوت الاجنبی. هازا کلو در استماع اجنبی صوت اجنبیه را، مرد صدای زن رو بشنود، اما به عکسش که زن صدای مرد رو بشنود، اون هم جائز است بلا اشکال ولا کلام. ولقد اجاد المستند فی بیان الجواز، اون هم جائز است بلا اشکال و بلا کلام. ولقد اجاد المستند فی بیان جواز، مخالفی هم در مسئله نیست الا شهید در لمعه قدس الله روحه، فقط شهید در لمعه فرموده استماع الاجنبیه صوت الاجنبی محرمون. به هر حال در مستند اینجوری آمده، من عبارت مستند میخونم بعد برید خودتون پیدا کنید. و اما سماع الاجنبیه صوت الاجنبی فلا حرمت فیه اصلا، هیچ حرمتی نداره. و من الغرائب فتوى اللمعه به حرمته، میگه این تعجبیه که شهید اول در لمعه فتوای به حرمت داده. مع انها مما یقرب و مما یخالف و ضروره، این حرف نزدیک به خلاف ضرورت، لابد خلاف ضرورت فقه مثلا، خلاف ضرورت فقه یا خلاف ضرورت مثلا ارتکاز. فإن تكلم النبي صلى الله عليه وآله والأئمة وأصحابهم مع النساء مما بلغ حدا لا يكاد يشك فيه، هیچ کس شک نمیکنه که ائمه پیغمبر اصحابشون با زنا چی میکردن؟ حرف میزدن دیگه، میومده مسئله میپرسید و اون جواب میداده، منبر براشون میرفتن صحبت میکردن، براشون حدیث میگفتن. خب پیغمبر تو مسجد که حرف میزد نمیگفتن زنا برن بیرون پیغمبر میخواد حرف بزند، علی که حرف میزد، ائمه که حرف میزد، این مسلمه که اینا صحبت میکردن و اونا گوش میدادن. و من الضروریات استحباب و صلات الجماعه للنساء، نماز جماعت برای زنا مستحب، مرد امام جماعت بشه برای اونا نماز بخونه، وقتی نماز بخونه صداش میشنون یا نه؟ خب قطعا حمد و سوره که بلند میخونه اونا صداش حداقل صفحه اولیا که میشنون. شما اضافه کنی که مستحب آدم جوری در نماز جماعت صداش بلند کنی که مأمومین همه چی بشنون دیگه. و من از ضروریات استحباب و صلات الجماعه للنساء و صلاتهن مع النبی صلی الله علیه و آله و الولی، اونا هم با پیغمبر و با امام نماز میخوندن. و قصت ام فروه حیث دعاها الامام لاستماع المراسی مشهوره، من اینو نفهمیدم چیه. میگه قصه ام فروه که امام خواستش که بیاد مرسی ها رو گوش بده، این هم مشهوره. جالبش این زیلشه. و سؤال السائلین فی ابواب دور، گداها میان در خونه ها، اینجور نیست که توی مسلمان ها بگن سابقا که میمدن در خونه ها گداها خیلی وضعشون خوب نبود، گداهای مردم در خونه ها میمدن و حرف میزدن، زن ها میمدن بهشون چیکار میکردن؟ کمک میکردن. حالا اینجور نبوده که تو جامعه اسلامی بگن نه گداهای مرد حق ندارن در خونه ها بیان، برای اینکه تا میان حرف میزنن و زن صداشون چی میشنوه. و سؤال سائلین فی ابواب دور، و سیاح رجال فل ازقه و نهوا، داد میزدن سابقا بودن دیگه، الان هم هستن دیگه، تام فروشان هم نخورده شیشه جمع کنا، نمیدونم لاک جمع کنا، این روز یه جور دیگه بودن، میومدن مردا تو دهات میومدن داد میزدن، افرادی بودن یه مختصر سرمایه ای داشتن، میومدن چای داریم قند داریم، من یادم میاد دیگه، نمیدونم سوزن قفلی داریم چی داریم چی داریم، میومدن رسم بر این بود که میومدن تو دهات ها داد میزدن. فل ازقته و نحوه ها متکسره، داد زدن اینها توی کوچه و بازار و امثال اینها خیلی زیاده. من یه چیز دیگه به نظرم اومد وقتی حرفای مستند رو دیدم که صاحب مستند خوب بود، اونام بفرماد استحباب اعلاء صدا در اذان برای رجال، برای مرد مستحب صداشو تو اذان بلند کنه، به هر کسی هم که صدای اذانش میرسه تو نامه عملش چی؟ ثواب می‌نویسه. مؤذنین در اسلام صداشون رو بلند میکردن با اینکه زنها هم چی؟ میشنیدن. بلال پیغمبر میومد اذان میگفت با اینکه زنها هم تو مدینه میشنیدن. استحباب اعلاء صوت للمؤذن نسن و عملن و سیرتن، اینم دلیل بر اینه که صدای مرد برای زن نامحرم نیست، اگرم فتوایی بوده در طرف مقابل بوده. فردا بحث از خود عقد ایجاب و قبول. صلی الله علی سیدنا محمد.